من میگم که ایشون اومدن میخواستن که با این شعار عدالت، عدالت اجتماعی و رفاه برای مردم چجوری میشه؟ الان ایشون میرن به استانهای مختلف و ظاهرا مشکلات استانهای مختلف یادداشت میکنن و قولهایی میدن که ما مثلا در زمینه آب شما این کار میکنیم، در زمینه برق شما این کار، مثلا این کار میکنیم، نمیدونم چپرنشینای جنوب اون کار میکنیم. خیلی خوب، اینا رو چجوری میشه انجام داد؟ اینا رو غیر از این هستش که ما باید پول داشته باشیم انجام بدیم. همین یکی دو روز پیش بود که مولیکول بانک مرکزی عنوان میکنه که واقعا تنها پشتبانه ما و پول ما که عبارت باشه از این صندوق ذخیره ارزی منفی شده، به اصطلاح صندوق ذخیره ارزی. حالا ممکنه مثلا یه مبلغی هم پیش باشه، ولی همه از قبل از طریق مجلس به هر حال تعهد شده و تصویب شده برای کارایی. این ما که پولی نداریم، این از این بره. از اون بر وقتی نگاه میکنیم به اصطلاح بخش اقتصاد کشور، میبینیم که هم در کشور ما رکود وجود داره و هم تورم. یعنی ضمن این که کالا و اجناس پیدا نمیشه، نایابه، ضمن این خیلی هم گرونه. کارخونه ها یا خوابیدن یا خیلی 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 کمتر از ظرفیتشون کار میکنن. کارگرای زیادی حقوق نگرفتن، ماهای زیادی هر روز یا جلو مجلس یا جلوی نهادهای دیگه اعتصاب میکنن، نمیدونم تحصیم میکنن در شهر و در تهران. و از اون بعد کشاورزی مونده، اون شکل خاص خودشو داره. بورسمون حالا یه ذره حالا جون گرفته، معلوم نیست که چجوری باشه. خب چی کار باید کرد؟ حالا اینو من قبل از این بگم، ببینید آقای احمدی نژاد، خب من نمیدونم واقعا میدونن یا نمیدونن، اینه من نمیدونم، ولی سمت‌گیری اقتصادی دولتشون از سوی تمام وزرای اقتصادیشون، سمت‌گیری به سوی کلان سرمایه‌داری هست و در واقع سمت‌گیری به طرف اجرای برنامه‌هایی که هم دیده گفتم از طرف سازمان های بین‌المللی اقتصادی عنوان میشه و به اصطلاح چیز میشه، توصیه میشه. خب اگر این پیاز خب حالا که این کار میکردن، ما میدونیم که الان مثلا بحث خوب بحث خصوصی سازیه که همون به اصطلاح بخشی از بحث تعدیل هست که زمانی آقای رفسنجانی اجرا کردن به تورم 50% رسیدیم. حالا اینا دارن مثلا بخش خصوصی سازیشو فرض کنیم از زمان آقای خاتمی شروع کردن انجام بدن. حالا بماند که این خصوصی‌سازی به چه شکل بوده که خیلی وقتا از مدیران دولتی هم خودشون اومدن اینا رو خریدن، خیلی وقتا اینا اصلا صنعتگر نبودن، زمینه ها رو فروختن. خیلی از کارگرهای کلان بیکار شدن که حقوق نمیگیرن مربوط به همین کارخونه ها هستن که فروخته شدن، جایی که سود ندادن نتونستن ادارهشون کنن. حالا بحث بحثی این است که این آقایون هم اینها رو عنوان میکنن که بیاییم و خصوصی سازی بکنیم و تمام به اصطلاح حالا تمام صنایع سنگین رو، انرژی رو و همه اینها رو ما خصوصی بکنیم. خیلی خب با چه برنامه میخوان این کار رو بکنن؟ ببینید ما در زمینه اقتصاد ما هیچ حرکتی نمیبینیم الان، یا لاقل نمودش رو در زندگی روزمرمون نمیدیم. اصلا دعوا بر سر سرمایه گذاری نیست. الان وضعیت طوری شده که یعنی آنچنان سمت و سو به طرف کلان سرمایه داری گرفته شده که دیگه به راحتی در مطبوعاتمون، توی صحبتها، همه جا بر سر اینه که هست، بر سر اینه که بله سرمایه داری الان بازتر افراشته، دیگه لازم نیست به خودش بگه کارآفرین. ما میدونیم که مدتی اسم سرمایه‌دارات مخصوصی گفتن کارآفرین، همه بگن وقت بچه خوبه، نمیدونم سرباز سازندگی، وقت بچه خوبه. خب اینا ما یه موقع نقد میکردیم، الان به راحتی خودشون دارن میگن که بله ما یه موقع اینا رو میگفتیم تا یه ذره بحران میشد از نظر اقتصادی، خودمون یعنی سرمایه‌دارا میگن نمایندگانشون تو مطبوعات و غیره، خودمون رو مخفی میکردیم، ولی الان دیگه راحت داریم صحبت میکنیم، نمیدونم الان دیگه داریم سمت‌گیری میکنیم. و البته همونجوری که اونجا هم من گفتم باید خیالشون راحت بشه برای اینکه بزر اقتصادی به اون طرف سمتگیری کردن. خب کما اینکه مثلا همین چند روز پیش آقای پرورش که رئیس اتاق بازرگانی هستش، مادام العمر البته،
بله،
از رؤسای مادام العمر اتاق بازرگانی هستش و کارشون هم شناخته شده برای کسایی هست که تو این عرصه فعال هستن. ایشون مثلا با سفیر جنوبی رو دعوت کردن به و باشون صحبت کردن و خیلی با یک لحنه که در واقع ایشون رو آقای خاموشی، ببخشید من اسم درش به اشتباه گفتم، آقای خاموشی،
بله،
با یه لحنی ایشون رو به هر حال سعی کردن راضی کنن که در ایران سرمایه کره جنوبی بیاد در ایران سرمایه گذاری بکنه و حتی بیاد از ایران استفاده کنه برای صدور کالاهای خودش و اینجا ببینید چه راحت اینا رو انبار میکنن. ما در کشورمون مزیت‌های نسبی بالایی داریم، کار ارزان، کارگر ارزان داریم، منابع ارزان داریم، بازار زیاد داریم. خب اینا که خب بله اینا هستش، ولی اینا به هر حال اینا چه میدونم اعتقادن که نداره که بعد از 37 سال شما چرا اینجا رو باید کاری بکنیم که ما بریم از کره جنوبی که مثلا چه میدونم 30 سال پیش از ما میتونست عقب تر باشه الان این بیاد به اینجوری ازش خواهش کنیم بیاد اینجا و از کارگر ارزان ما استفاده بکنیم. حالا کاری که میشه کرد اگر شما در این مورد که تا حالا من صحبت کردم متوجه بشید که قطع و وصلم شد، شاید یه مقداری مشکل شده باشه، سوالی نیستش، من یک به هر حال یه جمع‌بندی بکنم و نظر خودم رو در مورد این که واقعا چه کار به نظر من یا مثلا به هر حال میشه کرد بگم خدمت.
حتما خواهش میکنم، بفرمایید.
بله ببینید بحث بر سر این نیستش که ما وقتی صحبت میکنیم بگیم سرمایه‌دار کارگر، بحث بر سر این نیستش که ما از سرمایه گذاری خارجی استفاده نکنیم، اما هر کشوری که از سرمایه گذاری خارجی استفاده بکنه با توجه به انحصارات سرمایه داری که اونها سود خودشون رو بدون توجه به اینکه چه نتیجه‌ای برای اقتصاد اون کشورهایی که توش سرمایه گذاری میکنن داره، چه اختلالی در اقتصاد اونا ایجاد میکنه و آینده اون کشورها چطوری خواهد شد، اونا سود خودشون رو میخوان. بله دیگه سود خودشون رو میخوان، اونها اونجوری عمل میکنن. اگر کشوری دارای یک حاکمیت ملی و دموکراتیک نباشه، اگر کشوری دارای یک حاکمیت لایق و کارآمد نباشه، دارای یک حاکمیت باشه که به تخصص برای تخصص ارزش لازم قائل باشه، در نتیجه اگر نتونه برنامه ریزی لازم رو، برنامه ریزی رو که ضمن این که از سرمایه گذاری خارجی استفاده میکنه، این استفاده ضمن این که به اونها هم سود میده، ضمن اون به گونه ای برنامه ریزی کنه که مصالح ملی کشورش حفظ بشه، بتونه اصلا درک کنه، خب در اون صورت بده، ولی توی یه همچین هرج و مرجی نه. بنده و بنده نوعی مخالفیم با سرمایه گذاری خارجی، برای این که معلوم نیستش که اون چقدر به این هرج و مرج دامن خواهد زد. این یک. دوم این که سرمایه گذاری مالی که الان سالهاست که به هر حال از طرف انحصارات سرمایه داری در کشورهای قبل از توسعه یا در حال توسعه داره انجام میشه، یعنی وامهایی که داده میشه برای به هر حال برای یک انجام یک پروژه هایی و غیره، این وام ها بسیار خطرناک هست. اگر این وام ها رو باز هم یک دولت ملی دموکراتیکی، دولت فهیم نتونه اینها رو اداره کنه، میتونن به راحتی در زمانی که لازم میدونن این پولا رو، وقتی میدونن که سود کافی نمیده، چون انقدر به هر حال همونجور که الان ما در آسیا جنوب شرقی میبینیم اینا به چه روزی افتادن، میبینن که خب انقدر بهره پولها زیاد میشه، انقدر درست برنامه ریزی نمیشه و اینها هم خودشون واقعا در این کار تعمد دارن که این پولا رو همونجور مونده، به هر حال سرمایه های سرگردانی هستن که نمیتونن کارهای تولیدی ازش سودی ببرن، ببرن اینجاها تا اونجا که میتونن از اینا بهره بگیرن و بعد وقتی به اون شکل رسید که نمیتونن بهره رو بدن بیرون میکشن. بعد یهو آنچنان ضربه‌ای به اقتصاد میخوره که خب اینا اگر که بحث بر سر سرمایه اینه و الا هیچ کس مخالف با تعامل نیست، بله ما استفاده کنیم. و همین من همین میخواستم اینو میخواستم بگم که حالا اگر قرار باشه که توی این کشور یک حرکتی درست بشه که ما بحث اصلیمون الان توی این کشور بحث اقتصادی هست، که این بحث اقتصادی با ایجاد به اصطلاح فضای باز سیاسی، حالا در حد همین کشور خودمون، نمیدیم فضای باز سیاسی خیلی ایدار، ولی فضای باز سیاسی در حدی که بیان از همه کارشناس‌های نگاه‌های مختلف به اقتصاد، نگرش‌های مختلف به اقتصاد، از همه اینا دعوت کنن که بیان بشینن بگن آقا راه چاره چیه، بسیار خوب خصوصی سازی بکنن، ولی کدوم بخش از اقتصاد کشور باید خصوصی سازی بشه به صلاح ماست، کدوم بخش الان نباید خصوصی سازی بشه. الان در کشور ما دائم صحبت بحث اینه که این دولت رو باید کوچک کرد، همه شدن ضد دولت.
بله
بله، میتونه در یه دوره، در یک زمان و مکان، در یه شرایط خاصی دولت رو بله تبدیل کنن فقط به ناظر، اما در کشور ما چه امکانی فعلا وجود نداره. اقتصاد ما خودش فعلا نمیتونه اداره کنه، ما نمیتونیم اقتصاد رو بدیم دست سرمایه‌دارا، باید دولت بیاد دخالت کنه، منتها با استفاده از همه نگاه ها، یعنی با یک نگاه دموکراتیک.
نه
اینکه مثلا حالا شما فکر کنید که فرض میکنیم که آقای همین مثال اسلام آقای صفار رندیدی و غیره بیان بگن که حالا حتی خطاب اینا رو به اصلاح طلبات که در واقع بخشی از حاکمیت هستن، حالا الان کنار هستن ولی به هر حال بخشی از نظام هستن، رو به اونا ساده میگه اصلا شما چی میگید و ما شما وقتی با اونا ما و شما میکنن با بقیه نگاه ها چطور میکنن؟ پس تا زمانی که یک نگاه به هر حال باز سیاسی، یک نگاه دموکراتیک لازمه زمان وجود نداشته باشه، تا زمانی که به هر حال ما محول بشیم به ماورای طبیعه و از این قبیل، نه این کشور روز به روز به طرف هرج و مرج خواهد رفت و متاسفانه واقعا نگران کننده هست و از هر نظر.
بله، و همونطور که اشاره فرمودید میباید، یعنی کارایی اقتصادی، کارایی های اجتماعی میباید که در یک فضای آزاد و مستقل انجام بگیره که همه نیروهای مردمی بتونه در اون شرکت کنن، در یک فضای واقعا ملی، و اون زمان است که میشه برنامه های اقتصادی رو پیش برد و از این همه تنگ نظری ها و مافیاهای قدرت و نظامی و اینا به دور بود.
بله دقیقا همینطوره، و واقعیت اینه که واقعا یک مسئله را من خوب هست که اینجا اضافه بکنم با اون اینه که اون چی که من میبینم اینجور برمیدارم و اینجور میبینم که واقعیت اینه که میشه گفت اکثریت قریب اتفاق مردم این کشور واقعا از زندگی که دارن میکنن و لمس میکنن روزمره بدونی که تئوری رو بهش بپردازن واقعا ناراضی هست، در این هیچ بحثی نیستش، ولی علت اینکه این نارضایتی رو علل اصلیش رو نمیتونن به اصطلاح در بیابن متاسفانه، یعنی به این معنی که وقتی آقای احمد نژاد میگه که من میخوام این استان رو مشکلاتش حل بکنم، کسی نمیاد به این فکر کنه که آقا این ایشون اولا با چه پولی میخواد این کار بکنه، بعد ایشون اصلا چه کارن، یه رئیس جمهورن در نظامی که به هر حال از جای قدرت های این نظام، از به اصطلاح کانون های قدرت که نظام رو اداره میکنه دارن اداره میشه این کشور، ایشون هر چی دلش میخواد بکنه، مگه میتونه هر کاری دلش بخواد بکنه؟ این نمیتونم به پردازم، دل خوش میشم به این که آره حالا مثلا این کارو اون کارو خواهد بقل این هست دیگه، میدونی
داله
ببین یکی از اشکلاتیه که و به هر حال کارش نمیشه کرد، یه واقعیت وجود داره با اون اینه که به هر حال باید اکثریت جامعه در هر کشوری به حد معینی از شناخت، حد معینی از شناخت برسه، و اون هم در جریان تجربه، و متاسفانه قطعا در همه دنیا با دادن، و در کشور خودمون الان 100 سال، بیش از 100 سالی که با دادن خزینه های بسیار بالایی ما حالا فعلا داریم میریم جلو،
هنوز در آغاز راه هم نیستیم.
بله.
بله متاسفانه، ولی امیدواریم و آرزو داریم که روزی نه چندان دور جامعه ما به دور از خرافات و ذهنیات غیر علمی که این روزا تا به این شدت به اون همونطور که اشاره کردید توسط گروهی تحت عنوان حاکمیت که دارن بهش آموزش میدن و تبلیغ میکنن و سعی دارن که به مردم بباورانند به سوی خردورزی با آموزشی صحیح و سلامت اندیشی راه درست و عقلانی رو در پیش بگیره، بازم بسیار تأسف انگیزه که یک جامعه ای با بیش از 100 سال مبارزه امروز چنین تفکری و رو حاکمیت داشته باشه.
بله ما امیدواریم و بعد اگر فرصت هست من یه کوتاه در مورد مفاسد اقتصادی هم یه اشاره بکنم.
حتما خواهش میکنم.
بله از این موضوع که این بحث مفاسد اقتصادی همونطور که در اول صحبت هم من عنوان کردم الان شده یک مسئله بین به اصطلاح قوه قضاییه که اون اصرار داره که باید حتما اینا دادگاهی بشن بعد عنوان شه و این طرف از طرف دولت و از طرف مجلس هم به اصطلاح هواداران آقای توکلی و غیره اینا عنوان میکنن که باید مطرح بشه. واقعیت اینه که به نظر منم باید مطرح بشه. این که عنوان اینا میگن که علت این مفاسد اقتصادی در ساختار اداری ما چون خیلی پیچ و خم داره موجب میشه که یک مقصد این مفاسد اقتصادی به وجود بیاد و اگر که اینا رو ما مطرح بکنیم ممکنه سرمایه ها از مملکت خارج شن. یکی نیست اینا بگه مگه سرمایه دارا دزدن، حالا کار ندارم که حالا اون بحث استثمار اینا رو میذاریم کنار ولی این معناش اینه دیگه.
بله
و این اصلا چه معنایی داره و این معنا رو اگه ما نگاه کنیم میتونیم به این برسیم که بعد توی پیز و میگن که اشکال در ساختار اداری نبازی، خب یعنی که توی این پیچ و خمهای اداری اینقدر گیر میکنن که یک تعامل رشوه و نمیتونم پول و همه چی بین مثلا کسایی که در رؤوس مثلا بخشای اداری و اینا هستن با سرمایه داره لابد یک تبادلات اینجوری غیر قانونی انجام میشه دیگه که میترسن اگه عنوان کنن لابد پای اونا هم در میونه که میگن سرمایه ها از خارج میشن.
بله
ولی چه معنی داره؟ تا زمانی که من اینو بگم ببین که واقعیت اینه که تا زمانی که البته در همه دنیا مفاسد اقتصاد در همه دنیا هست همواره بوده هنوز هم هست در جاهای کمتر در جاهای بیشتر ولی در کشور ما تبدیل شده به یک اصلا انگار که باید اینجور باشه.
دقیقا بخشی از عادات کشور.
بله تا دو سه ساعتی حالا با یه خجالتی گفته میشه ولی حالا همه میگن بله نمیدونن مافیای اقتصاد مافیای نمیشه چی بله هستن نیستن این دیگه انگار چه گفتیشان از یه لفته نیست که باید اصلا وجود داشته بشه و تا زمانی که در این حد واقعا کشور ما واقعا ثروتهای مردم اینجور یا تباه میشه به هدر میره و یا این که به جیب به هر حال دزدان میره که به عنوان مقصد گنگهای اقتصادی محسوب میشن اصلا به اون برای قضیه فکر کردن دیگه بیمناس که ما این اقتصاد چجوری سرسامون بدیم چجوری برنامه ریزی بکنیم. این یه بحث یه بحث در مورد همین
خانم خیرابی در
بله بله.
در مورد همین مفاسد اقتصادی که میفرمایند اینم شامل باز حتما یه گروهی خواهد شد، شامل همه نخواهد شد با توجه به کار کرد و عمل کردی که تا به حال دیدیم.
بله قطعا اینجوره برای که ما وقتی میگیم مفاسد اقتصادی بحث میلیارد میلیارد بحث به قرون دوزار که نیستش که بتونن حتی مدیران میانی را انجام بدن
داریم.
بلکه قطعا برمیگرده به یک سرش برمیگرده به قدرت های نظام برمیگرده به مدیران بسیار بسیار بالا تا بتونن این کارها را انجام بدن. بلا مگه اصلا به این سادگی نیست و همین هم هست درد مسئله همینه و یکی از به اصطلاح مشکلات اساسی واقعا نظام ما اینه و تا وقتی که اینو نتونن حل کنن که ظاهرا نمیتونن حل بکنن مگر اینکه مثلا 4 نفر آدمو بیارن بگن که خب حالا اینجوری و اونجوری حالا اونا میلیاردی ان ولی بقیه رو نه مثلا به قول خود مثلا قوه قضاییه دونه درشت ها رو حالا ما ببینیم چیکار میکنیم.
بله
اینجوری نیستش که میلیارد میلیارده
کاملا
اینه که بله باید دست خودشون هستش.
بله متاسفم ببخشید می فرمودید.
بله خواهش می‌کنم. من یه اشاره هم به این بحثی که الان داشتیم که به حال فضای بازی سیاسی و اینکه مردم، اکثریت مردم، همین مردم معمولی، نه کسی که تئوری می‌دونه یا دانشگاه حتی رفته، اینها که به طور روزمره در رنج معیشت به حد اقل خودشون هستن، همونجور که میدونید طبق آخرین آماری که مثلا گرفتن در حدود 10-15% فقر مطلق و در حدود مثلا 30% فقر نسبی، یعنی 50% از مردم کشور ما در فقر مطلق و نسبی هستن و اینا با گوشت و پوستشون اینو حس میکنن و به هر حال همه هم میدونن که این کشور یک کشور پولداره، حالا هر کس با یه زبون خودش نمیدونه، ولی برای اینکه این افراد برسن به جایی که تا یه حد معینی جایگاه اجتماعی خودشون رو بشناسن، حقوق خودشون رو تا یه حد معینی نگیر خلاص 100% بشناسن، احتیاج به همونچه که شما گفتیم به آموزش هست، ولی وقتی که کشور این اجازه رو در کشور وجود نداشته باشه که به هر حال نشریات، مطبوعات، حرف زدن، به حد حرف زدن قانون اساسی ما میگه و عقیده آزاده،
بله
یعنی عقیدش رو بگن، بنده روزنامه در آدم عقایدم رو تو اون بگم، نه توهین کنم، نه توطئه کنم، نه این چی، بیام عقایدم بگم، بیام مثلا یه بخشی از جامعه رو که مثلا در سر مثلا معلمین رو پس کن تو اون به هر حال صحبت هایی بکنم، آموزش هایی توش باشه، فلان روزنامه فلان کار رو بکنه، ببینید خب این امکانات نیست، متاسفانه این امکانات ده ها ساله که تو این مملکت نیستش و به هر حال خواهر نمیدونم چجوری به دست خواهد اومد، بسیار بحث مشکلی هستش، همین اینو میخواستم من عنوان کنم.
بله حتما با تلاش تمام انسانهای آزاده و آزادگانی که معتقدند که به هموطنانشون خدمت کنند و به باور ما اینکه تمام نیروهای مستقل و آزادی خواه و عدالت خواه میباید هم با تمام تلاش سعی کنند که این نقیصه رو برطرف کنند، دیگه حالا هر جور میتونن با اطلاع رسانی، با نوشتن مطالب، مقالات، میباید به هر صورت این تنگنا رو و این نقطه کور رو، این مشکل رو حل کرد، کاری نیست جز غیر از تلاش مداوم انجام بدید.
بله دقیقا همینجوره و به هر حال همه ما امیدواریم همونجور که تو اون مطلبی هم که سایتا بود من نوشتم، به هر حال به افق چشم داریم و امید داریم واقعا هممون.
کاملا درست و آرزو میکنیم که هموطنان عزیزم بیشتر تلاش کنن و این مسئولیت رو احساس کنن که میباید برای اطلاع رسانی و خبر رسانی درست و سلامت همکاری و همیاری بیشتری تو جامعهشون بکنن.
بله
بدون غرض و درست.
بله
نه اینکه متاسفانه حالا شما فرمودید که این قبح راندخاری یا ببخشید این رشوه خواری، رشوه گرفتن و رشوه خواری در ایران از بین رفته، مفاسد اقتصادی از بین رفته، متاسفانه میبینیم که ظرف این چند دهه اخیر قبح خیلی چیزا هر روزم بیشتر میشه، از بین میره، یکی وابستگی به بیگانه است، افتخاری شده برای گروهی که صفت مزدوری رو با خود بکشند و یه عده‌ای هم که با دزدی و چپاول، واقعا یک مسئله بسیار بزرگ و بسیار تلخ اینه که اخلاق در جامعه ما به ویژه در حاکمیت ها زیر سوال رفته میشه یا کسانی که در کنارشون بودن.
بله من اصلا میبینم واقعا بعضی از مطبوعات حتی از استفاده همون که تو اونجا نوشته بودم، از استفاده این واژه به چنگ آوردن خجالت نمی کشن که بله در یک دوره این سرمایه دارا نمیدونم خیلی شتاب به چنگ آوردن. آخه این به چنگ آوردن معنا داره، یه معنای واقعا زشتی داره و این مثلا هیچ مسئله نیست. میدونید متاسفانه برحال الان در یه دوره بحرانی هستیم، یه بحران هر جمعت گسیختگی و خب اینجوری هم نمونه و به هر حال ظاهرا به نظر میرسه که الان با به اصطلاح این دولت جدید که همواره متوسل میشن به حرفهای به قول خودشون ملکوتی، متوسل میشن به ماورا طبیعه و غیر و غیره که حتی صدای خیلی از به اصطلاح سرطان خودشون رو با آزیان نمیدونم آخوندهایی که هستن به هر حال به آیت الله حاصلهایی خیلی از اونها رو در بردن که آقا چه کاریه آقا شما چرا اینجوری مثلا بخشن میکنید این درستی. خب این به نظر من این به هر حال آخرین ترفندیه که به هر حال مردم گوش میدن چون واقعا مردم کشور ما مذهبی هستیم و خب خودمون میاد از این حرفا دیگه. حالا یه دوره هم با اینا ولی بعد بازمش کمون خالی موند. یه دو سال گذشت باز دیدیم از عدالت اجتماعی و نون تو سفره هامون خبری نیست. اون موقع واقعا وای در ما دیگه واقعا وای در ما که چه اتفاقایی ممکنه با اون همه گسیختگی بیفته توی مملکت.
معمولا
بله.
بله ما امیدواریم که حتما ببینیم اون روز رو که مردم ما به دور از تمام این واقعا خرافات و عقب ماندگی ها که آموزش داره داده میشه در یک دوران بسیار شکوفا و پربار برای ساختن ایرانی آباد و آزاد و مستقل با هم دیگه در برپاییش و در به وجود آوردنش تلاش کنه.
بله به امید اون روز.
خیلی سپاسگزارم خانم خیرابی. من به شما شب بخیر میگم، بیش از این مزاحمتون نمیشم و براتون اوقات خوشی را آرزو میکنم.
بله خیلی متشکرم. منم از شما و شنوندگان عزیزمون که وقتشون رو برای ما میذارن سپاسگزارم.
شب شما خوش.
خدا نگهدار.
خدا حافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ناهید خیرابی روزنامه نگار در تهران درباره اخبار روز و همچنین نشر و تبلیغ خرافات در امروز ایران توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.